ساعت 5 است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پدر نوید افکاری به زندان چوبین در قزوین منتقل شد. یک عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه می گوید سطح آب دریاچه ارومیه 40 سانتی متر کاهش یافته است. ایران و سوریه 14 سند توافق راهبردی را امضا کردند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. در گزارش خبرگزاری هرانا، حسین افکاری، پدر نوید افکاری، روز سه‌شنبه بازداشت شده بود و به زندان چوبین در قزوین منتقل شده است. 970 روز است که وحید افکاری در حبس انفرادی به سر می‌برد و سعید افکاری نیز گفت خواهرش الهام هم با پابند الکتریکی در خانه محبوس است و پدرش را به زندان چوبین در قزوین منتقل کردند. نوید افکاری کشتیگیر پیشین در جریان اعتراضات مرداد 1397 در شیراز بازداشت و به محاربه و قتل کارمند یک نهاد امنیتی متهم شد. او با وجود ابهامات فراوانی که از سوی وکلایش اعلام شد و به رغم کارزار جهانی در مخالفت با اجرای این حکم روز 22 شهریور 1399 اعدام شد و شبانه به خاک سپرده شد. جام جهان لاین به نقل از حسام احمدی بیرگانی عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه از کاهش 40 سانتی متری سطح آب دریاچه ارومیه در سال جاری خبر داد. آقای احمدی با رد اظهارات برخی مقامات دولتی مبنی بر بهبود وضعیت دریاچه ارومیه گفته است با وجود اینکه اسفند، فروردین و اردیبهشت پربارشترین ماهای سال است، سطح آب این دریاچه در مقایسه با سال گذشته کاهش یافته. پروژه هایی که در دو دهه گذشته برای احیای دریاچه ارومیه با صرف میلیاردها تومان راه اندازی شده تا اکنون نتوانسته از کاهش سطح آب و خشکی بخش بزرگی از بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه جلوگیری کند. در سفر رسمی ابراهیم رئیسی به دمشق، نمایندگان ایران و سوریه 14 سند توافق راهبردی را امضا کردند. هنوز جزئیات این توافقنامه ها اعلام نشده، ولی پیش از این رهبران جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که ایران آماده بازسازی زیرساخت‌های سوریه است. جمهوری اسلامی تا کنون میزان پولی را که در سوریه برای حفظ حکومت بشار اسد هزینه کرده اعلام نکرده است. چند روز پیش حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته بود که سوریه 30 میلیارد دلار به ایران بدهی دارد. چندی پیش نشریه اکو در ایران در گزارشی سهم ایران از بازار سوریه را 3% برآورد کرده بود. بر اساس آمار گمرک نیز حجم مبادلات تجاری بین این دو کشور 250 میلیون دلار در سال اعلام شده. ابراهیم رئیسی در دومین روز سفرش به سوریه با رهبران برخی از گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی نیز دیدار کرد. خانواده‌های شهروندان آمریکایی که در ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان از جمله روسیه زندانی هستند، بار دیگر در تجمعی مقابل کاخ سفید در واشنگتن خواستار ملاقات و گفتگو با رئیس جمهوری ایالات متحده شدند. در همین زمینه اردشیر طیبی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
گروهی از خانواده‌های شهروندان آمریکایی که در خارج از این کشور زندانی هستند، روز چهارشنبه با تجمع در مقابل کاخ سفید خواستار گفتگو با جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده شدند. این افراد که تحت کارزاری با عنوان خانواده‌های ما را برگردانید فعالیت می‌کنند، پیشتر نیز بارها خواستار ملاقات یا تماس تلفنی با رئیس جمهور بودند، اما کاخ سفید تا کنون این درخواست را برآورده نکرده است. هانا شرقی، دختر عماد شرقی که بیش از 5 سال است در ایران زندانی است، در این تجمع گفت که باور دارد گفتگو با بایدن می‌تواند پیشرفتی در این روند ایجاد کند. خانم شرقی گفت که به نظر او رئیس جمهور آمریکا تنها کسی است که قدرت این را دارد تا تصمیم بگیرد پدرش را به خانه بازگرداند. عماد شرقی به همراه سیامک نمازی و مراد طاهباز زندانیان ایرانی آمریکایی در ایران هستند که با اتهام جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم شدند. دو دختر عماد شرقی به همراه دختر مراد تاهباز شب گذشته و پس از تجمع در مقابل کاخ سفید به تلویزیون PBS رفتند.
We really don't know what tomorrow brings. For example, our father Imad Sharghi was caught in
آریانا شرقی در گفتگو با PBS از اهمیت اقدام فوری آمریکا برای آزادی پدرش گفت. خانم شرقی گفت که پدرش چند ماه قبل در آتش سوزی زندان اوین گرفتار شده بود و مشخص نیست در آینده چه بر سرش خواهد آمد. تارا تاهباز دختر مراد تاهباز نیز در این گفتگو به PBS گفت که اگرچه روز قبل تر با پدرش صحبت کرده اما پس از هر تماس نمی‌داند که گفتگوی بعدی کی خواهد بود. خانم تاهباز به سابقه سرطان پدر 67 ساله‌اش اشاره کرد و گفت وضعیت روحی و جسمی پدرش هر روزی که در زندان باشد در خطر است. مراد تاهباز بیش از 6 سال است که در زندان اوین به سر می‌برد. سیامک نمازی دیگر زندانی تبعی آمریکا که در ایران زندانی است، خانواده نزدیکی در آمریکا ندارد. اما اوایل ماه گذشته از زندان اوین با کریستیان امانپور مجری CNN گفتگو کرده بود و از جو بایدن خواسته بود که برای آزادی او اقدام کند.
I think you know that Siamak Namazi who's been in for in Evin, a very well-known and terrifying prison to all Americans, has been in
اوایل این هفته نیز خانم امانپور در گفتگو با راجر کارستنز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور گروگان‌ها بار دیگر به سیامک نمازی اشاره کرد.
At the end of the day the other side holds the key to the jail cell. And it's our job to try to find a way to get them to turn that key.
در پاسخ آقای کارسنز گفت که اگرچه در هر مذاکره‌ای که آمریکا با ایران دارد بحث زندانیان آمریکایی را پیش می‌کشند، اما فارغ از هر تلاشی که دولت آمریکا می‌کند، به گفته آقای کارسنز، در نهایت کلید زندان دست طرف مقابل است. مسئولان جمهوری اسلامی بارها در هفته‌های اخیر مدعی توافق با آمریکا برای تبادل زندانیان شده‌اند و گفتند که این تبادل از سوی دولت آمریکا عملی نشده است. وزارت خارجه آمریکا و شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز اظهارات مقامات ایرانی را دروغ خواندند و اعلام کردند که مسئولان ایرانی از شایعه پراکنی دست نمی‌کشند.
گزارش اردشیر طیبی را می‌شنیدید.
برای تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
روسیه شب گذشته مجدداً انبوهی از پهپادهای انتحاری ساخت ایران را به سوی شهرهای اوکراین پرتاب کرد. روی لاشه برخی از این پهپادها جمله انتقام حمله به کرملین دیده می شود. مسکو کیف را متهم می کند که به قصد کشتن رئیس جمهور روسیه به کاخ کرملین حمله پهپادی انجام دادند و بنا به ادعای مقامات روس، واشنگتن حامی این اقدام بوده است. ادعایی که کیف آن را رد می کند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
شب گذشته برای دومین شب متوالی اوکراین هدف حمله پهپادهای انتحاری ساخت ایران قرار گرفت. بنا به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین از 24 پهپاد مدل شاهد 18 فروند از جمله تمام پهپادها بر فراز کیف بیش از اصابت به هدف سرنگون شدند. گفته می شود در اودسا که به نظر می رسد هدف اصلی بود اصابت 3 پهپاد باعث تخریب چند ساختمان مسکونی شد. اما تلفات جانی در پی نداشت. ناتالیا گومینیوک سخنگوی نیروهای اوکراین در جبهه جنوب به خبرنگاران گفت روی لاشه این پهپادها نوشته های انتقام جویانه دیده می شود.
Тих шахедів, які влучили, було сакрально написано «За Москву і за Кремль».
Москва чهارشنبه ادعا کرد کیف مسئول حمله دو پهپاد به کاخ سنای کرملین است. ساختمانی که آپارتمان ولادیمیر پوتین و دفاتر اصلی ریاست جمهوری روسیه در آنجا قرار دارد. هرچند ولادیمیر پوتین هنگام این حمله در این مکان حضور نداشت. کرملین میگوید این حمله سوء قصد به جان رئیس جمهور روسیه بود. ایگور نواکوویچ، کارشناس مسائل بین الملل، انگیزه های احتمالی این حمله را برمی شمارد.
اگر نقش سازمان امنیت روسیه در این حمله هویدا و ثابت شود مسکو با شیوه عملیات پرچم دروغین خود مسئول این حمله است اما آن را به کیف نسبت می دهد، برای این عملیات دو دلیل احتمالی وجود دارد. دلیل اول رقابت میان سازمان‌های نظامی امنیتی و همچنین ارتش‌های خصوصی است. علائم این رقابت‌ها که با افزایش هزینه‌های مالی جنگ و اختصاص بودجه هنگفت به صنایع نظامی تشدید شده، روز به روز مشهودتر می‌شود. دلیل دوم، ممکن است انگیزه روسیه کشیده شدن جنگ به خاک خود به منظور تقویت انسجام ملی، بسیج نیروهای بیشتر و همچنین بهانه برای اقدامی است که مسکو امیدوار است مانع ضد حمله ارتش اوکراین شود. اگر کیف پشت این حمله باشد، تنها هدف آن تبلیغاتی است. به رخ کشیدن ضعف روسیه که حتی از امن‌ترین دژ خود نمیتواند دفاع کند. سومین نیروی احتمالی مسئول این حمله چریک‌های روس مخالف رژیم پوتین و جنگ هستند. با توجه به افزایش اتفاقات مشکوک در خاک روسیه و مناطق اشغال شده اوکراین، با قاطعیت میتوان گفت که دست کم برخی از آنها توسط طرفداران اوکراین در خاک روسیه انجام شده، چه با کمک نهادهای اطلاعاتی اوکراین و چه به ابتکار خودشان.
جمعی از سیاستمداران و قانونگذاران روس در واکنش به حمله پهپادی به کرملین، خواستار حذف فیزیکی رئیس جمهور اوکراین و حمله به این کشور با سلاح هسته‌ای شدند. پنجشنبه سخنگوی کرملین گفت گام‌های برداشته خواهد شد که سنجیده و سازگار با منافع ملی روسیه باشد. دمیتری پسکوف تکذیب دست داشتن در این حمله توسط مقامات اوکراینی را مضحک خواند و افزود می‌دانیم واشنگتن هم پشت این حمله بوده و به گفته وی آمریکا باید نسبت به پیامدهای دخالت مستقیم در این بحران نیز واقف باشد.
Все диктуется Киеву из Вашингтона. Очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.
در چند هفته اخیر حملات پهپادی و انفجارهای مشکوک در روسیه و مناطق اشغال شده اوکراین به طور قابل توجه افزایش یافته. تنها طی 5 روز گذشته دو انفجار باعث تخریب دو قطعه راه آهن در استان بریانسک روسیه شد و نزدیک سانت پترزبورگ نیز تأسیسات برق بر اثر انفجار صدمه دیده. همچنین حملات پهپادی به آتش سوزی گسترده در پالایشگاه های نفت سیواستوپل، بریانسک، تمانی و طی 24 ساعت گذشته در ورونش، کراسنودار، رستوف و ستاورپل انجامید. اوکراین تاکنون صراحتاً مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته. پنجشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به حملات بی‌رویه روسیه که تنها طی یک ماه گذشته باعث کشته شدن 207 غیرنظامی از جمله 17 کودک شد گفت این بر عهده کیف است که درباره اقدامات خود برای مقابله با این تهاجم نظامی و در راستای احیای تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خود تصمیم بگیرند.
These are decisions for Ukraine to make about how it's going to defend itself, how it's going to get its territory back.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه طی سفر به لاهه خواستار محاکمه تمام مسئولین تهاجم نظامی روسیه شد و ابراز اطمینان کرد. پس از پیروزی اوکراین، ولادیمیر پوتین در دادگاه ویژه‌ای مانند نورنبرگ محاکمه شود. پیشتر دیوان کیفری بین المللی علیه رئیس جمهور روسیه در ارتباط با اتهام دست داشتن در جنایات جنگی حکم بازداشت صادر کرده. مسکو میگوید این حکم ارزش حقوقی ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
و در ادامه خبرها، بر اساس تحقیقات جدیدی که در مجله دقیقه منتشر شده، در 15 سال اخیر سفره ایرانیان در تمامی دهک‌ها 24% کوچکتر شده است. در این گزارش با استفاده از داده‌های بودجه خانوار مرکز آمار ایران، تحولات مربوط به سبد غذایی ایرانیان از سال 1385 تا 1400 بررسی شده. بر اساس نتایج این تحقیقات، درصد خانوارهایی که به گوشت قرمز مصرف نکردند از 27% در سال 1385 به 58% در سال 1400 رسیده. پیش از این نیز پزشکان و متخصصان امور تغذیه درباره پیامدهای طولانی مدت عدم مصرف گوشت، مواد پروتئینی و لبنی به ویژه برای کودکان هشدار داده بودند. نرخ تورم اقلام غذایی در ماه‌های گذشته به دست کم 70% رسیده است. و روز پنجشنبه درگیری‌ها بین نیروهای ارتش سودان و شبه نظامیان گروه پشتیبانی سری در خارتوم ادامه یافت. ارتش در صدد است نیروهای پشتیبانی سری را از اطراف کاخ ریاست جمهوری و مقر ستاد کل ارتش دور کند. هر دو طرف درگیری می‌خواهند مناطق بیشتری از خارتوم را پیش از آغاز مذاکرات احتمالی صلح تحت کنترل خود در بیاورند. درگیری ها بین ارتش سودان به رهبری ژنرال عبدالفتاح برهان و نیروهای پشتیبانی سریع به رهبری ژنرال محمد همدان سه هفته پیش برای کنترل دولت نظامی آن کشور آغاز شد. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.